سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقين ارتباط دائمی با هم دارند و در پیشامدهایی که به وجود میاد به هم کمک میکنند. به نوشته اول سر در هفتم بهشت که عیادت از بیماران بود اشاره کردیم. مطلب دومی که نوشته شده که باعث نورانیت و روشنایی قلب میشه شرکت در تشییع جنازه است. بر سر در هفتم بهشت چهار جمله نوشته شده. اول گفته لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی الله. چهار چیز باعث روشنایی قلب و دل میشه. یکیش همون که عیادت از بیماران بود جلسه. این جلسه تشییع جنازه، شرکت در تشییع جنازه. این دستور اسلامی هم پر از نکته و درس و عبرته. خوب دقت بکنید به این مطالبی که امروز عرض میکنم. اولا اسلام به عزت مؤمن در حیات و ممات او اهمیت میده. نمیخواد در هیچ حالی احترام مؤمن از بین بره ولو بعد از وفاتش. لذا توصیه کرده در تجهیز میت مسلمان نکاتی رعایت بشه که موجب خفت و خاری او نباشه، مردم نسبت به او بی اعتنا نباشن. با شرکت در تشییع جنازه‌اش کمال تجلیل و احترام رو به عمل بیارند. این رو حقی از حقوق برادری شمرده است. کسی که با دیگری احساس دوستی و برادری داره، این یکی از اون حقوقه. خود تشییع در لغت به معنای بدرقه کسی رفتنه یا در مراسم دفن اموات شرکت کردنه یا به قصد وداع به دنبال کسی را افتادن و او را مشایعت کردنه. امام صادق علیه السلام به معلی بن خنیس فرمود از ساده ترین حقوق برادران دینی این است که در تشییع جنازه او شرکت کنی. این از کمترینش. بعد بر این حالا حقی هست، از اون و بر این تشییع هم ثواب‌های فراوانی نوشته شده. بعد یه دونش رو براتون بخونم. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کسی که جنازه ای را تشییع کند هر قدمی که برمی‌دارد تا زمانی که برگردد 100,000 حسنه خواهد داشت و 100,000 گناه از او محو می شود و 100,000 درجه نزد خدا به دست می آورد و اگر بر میت نماز هم بخواند موقع مرگش 100,000,000 ملائکه او را تشییع می کنند که همه آنها برای او استغفار می کنند و اگر در دفن میت هم حاضر شود خداوند 100,000,000 ملک را مأمور میکند تا روز قیامت برای او طلب مغفرت کنند. ببینید چقدر سرمایه عظیمیه. 100,000,000 میشه میلیون دیگه، 100,000,000 میشه. تو هر قدمی که برداشته میشه رفتن، فقط تو تشییع شرکت کنه، تو نمازم شرکت بکنه، بره تا دفن شرکت بکنه، برای رفتن و برگشتنش اینگونه، برای هر قدمش. این میخواد به ما بگه مسئله مهمه، بی توجه نباشید. تشییع جنازه از شرکت کردن در ختم میت مهمتره. یعنی ختم اگر نتونستی بری عیبی نداره، ولی تشییع بدون عذر ترک نکن، برو حتما. تشییع مهمتر از شرکت توی مراسم هاست که گرفتیم، مراسم سوم، چهلوم، هفتوم، نمیدونم یاد بود اینها، اونم خوبه، بعد شرکت کرد، اما او که براش این همه فضیلت گفته شده رو ترک بکنیم بعد یه چیز دیگه رو بخوام انجام بدیم، اینجوری نباشه. اسلام به تعامل با دیگران و زندگی مسالمت آمیز و رعایت حقوق هم خیلی سفارش کرده. با انزوا و دور بودن از مردم جز در مواردی توصیه نکرده. یکی از مصادیق ارتباط داشتن و الفت بین مؤمنین همین شرکت کردن در مراسم تشییع دوستان و نزدیکانه. امام باقر علیه السلام فرمودن امیرالمومنین سلام الله علیه در هنگام شهادت به فرزندانشون وصیت کردند: فرزندانم، با مردم چنان معاشرت کنید که اگر از بین آنها غایب شدید به دیدار دوباره شما مشتاق گردند و اگر مردید بر شما بگریند. مسئله پر اهمیت است. باید هم توجه داشته باشیم که بسیاری از نیازهای دینی و دنیوی ما با کمک کردن به هم برطرف میشه. بدون معاشرت با دیگران نتیجه مطلوب به دست نمیاد. ما که نمیتونیم همه کار خودمون انجام بدیم، باید معاشرت داشته باشیم. یه خاصیت دیگرش هم دلداری و نزدیک شدن به شخص مصیبت زده است. دلداری انسان داغدار، همدردی کردن با او میتونه ناراحتی‌های درونی او رو مقداری تسکین بده. لذا من یه وقت به دوستان گفتم خیلی خوب شما تو جلسه شرکت کردی؟ گفت بله رفتم. خب ندیدم شما رو. خب از یک گوشه گفتم اتفاقا اینجور جاها خودتون رو باید به صاحب‌ها نشون بدید. اینجا اشکالی نه، اصلا مجلس برگزار شده که برید اونجا تسلیت بگی، بگی یواشکی رفتم اون گوشه دعا خوندم و برگشتم. این که واسه چی رفتی؟ خب همون تو خونه دعا میکردی دیگه. میخوان برن تسلی بدن، خودش اثر گذاره. اینجا ریاش اشکالی نداره، اینجا ریا خالصانه است، هیچ مشکلی نیست. بله، ریای خالصانه یه بچهش هم اینجاست دیگه، میشه داشت. شوخی میکنم، اما ریا هیچ وقت خالصانه نمیشه، از باب مزاح دارم میگم. یه صلوات بفرست. به هر تقدیر اسلام مسلمان ها رو نسبت به این موضوع کاملا تشویق کرده. در احادیث متعددی برای این عمل پاداش فراوان قرار داده. من چند موردش رو براتون بخونم. اولا در تشییع اموات باید کاملا به یاد مرگ و مسیری باشیم که هممون طی خواهیم کرد. نباید غفلت داشت. گاهی بعضی از اشخاص در همین مراسم با هم حرف میزنن، میخندن، با گوشی خودشون بازی میکنن. این عبرته. بعد بدونیم یه وقت هم ما رو دست بلند میکنن همینطور. مجلس تربیت ماست. این که اهمیت داده شده برای اینکه ما رو تربیت میکنه این جلسه. در روایت دارد وقتی رسول خدا به دنبال جنازه میرفت اندوه او رو فرا میگرفت، بیشتر حدیث نفس میکرد، کمتر سخن میگفت. در فتوای فقها هم هست مکروهه که در تشییع جنازه تشییع کننده به غیر ذکر و دعا و استغفار و مانند اینها سخن بگه. حتی در روایت داره کسی که داره تشییع میشه و افرادی دارن اون رو تشییع میکنند، به او کسی که داره تشییع میکنه سلام هم ندید. اینجا دیگه سلام لازم نیست. یکی از مواردی که سلام لازم نیست اینجاست. بذارید کارشو بکنه. میان مثلا در حال تشییع صدا میکنم سلام علیکم، دیده بوسی میکنه. اصلا اینا نیست. همه باید عبرت بگیرن. بعد در ثواب تشییع کنندگان که برای میت هم اثر داره، در روایت داره امام صادق علیه السلام فرمودن چون مؤمن رو در قبر میگذارن او رو ندا میکنند، اول عطایی که به تو دادیم بهشت است و اول عطایی که به تشییع کنندگان جنازه تو دادیم آمرزش گناهان آنان است. این ثوابش. در یه بیان دیگری فرمود اول تحفه‌ای که در قبر به مؤمن میدهند آن است که هر کس را همراه جنازه او بوده میامرزند. این خاصیتش. روایت در این باب زیاده. در یه روایت دیگری دارد هر که جنازه مؤمنی را همراهی کند تا او را دفن کنند، تا زمان دفن. اینا هر سه مرحله است دیگه. شرکت میکنید توی تشییع، شرکت میکنید تا نماز، شرکت میکنید تا دفن، و بعد یه مقداری هم بعد از دفن که اونا آثار خودش رو داره. اگه کسی تا دفن حرکت بکنه، حق تعالی در قیامت 70 فرشته بر اون میگمارد که او را همراهی کنند و برایش از قبر تا جایگاه حساب استغفار کنند. و فرمود هر که یک طرف جنازه را بگیرد 25 گناه کبیره آمرزیده میشود و اگر 4 طرف را بگیرد از گناهانش خارج میشود. مستحبم هست کتف راستتون زیر کتف راست میت باشه. چند قدم برید، 7 قدم 8 قدم، بعد بیایید کتف راست زیر پای راست میت باشه، بعد برگردید کتف چپ روی پای چپ، زیر پای چپ برید جلو، کتف چپ زیر کتف چپ میت باشه. این 4 دور رو بزن، یعنی 4 مرحله رو انجام بده. خرج انجمی ذنوبه میشه. البته عرض کردم مسائل مربوطه به تجهیز میت فراوان، از غسل و کفن و نماز و دفن و اعمالی داره، بسیار درس آموزه، فرصت بیان نیست. یه وقت شاید مثلا خطبه ها رو اختصاص بدیم از زمان احتضار تا مرگ و مراحل قیامت که خودش شاید مدت طولانی طول بکشه. مثلا همین که سفارش شده به قبرستون برید، خیلی سفارش شده دیگه، مردگان رو زیارت کنید. چرا؟ از رسول خدا نقل شده فرمودن هر که به قبرستان عبور کند و 11 مرتبه سوره توحید را بخواند، قل هو الله احد، ثوابش را به اموات آن قبرستان هدیه کند. این 11 قل هو الله رو به تعداد مردگان اون قبرستان اجر و پاداش بهش خواهند داد. خلاصه این بخشی از زندگی رو اسلام اینجوری قرار داده که درس و عبرت و تنبه باشه، و اینکه غم از دست دادن عزیزان برای بازماندگانشون موجب رشد معنوی و اعراض از دنیا زدگی و اطراف و اسراف باشه. لذا به ما گفتن چشمانتون چشم عبرتگیر باشه از همه موضوعاتی که در اطرافتون واقع میشه. جمله دوم این بود. جمله سومی که نوشته شده این است که برای دیگران تهیه کفن کنید. رو در بهش نوشته اون چیزی که باعث روشنایی دل میشه این است که برای دیگری کفن تهیه کنید. اینم مستحب به ثواب داره و خود این هم باز درس داره که غافل نباشیم. بالاخره در این دنیا همیشگی نیستیم و خواهیم رفت. جمله آخر رو هم با قید حیات انشالله در نوبت بعد خدمت شما عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حججك على عبادك و امنائك فی بلادك. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا آرزو دارند اما مبتلا به طول امل نیستند. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 381 از حکم نهج البلاغه 12 صفت از دوستی که قبلا با ایشان همراه بود رو بیان فرموده. گفت دوستی داشتم در گذشته که او این ویژگی ها رو داشت، 12 تا ویژگی. جلسه قبل دو تا از اون ویژگی ها رو عرض کردم. سومیش اینه: فلا یشتهی ما لا یجد. این دوست چیزی رو که بهش دسترسی نداشت آرزو نمی کرد. اینا ویژگی، این صفاتی که گفته، یعنی ما در خودمون به وجود بیاریم. این دوست امیرالمومنین اینجوری بود، اون چیزی رو که نداشت بهش دسترسی نداشت، قابل دسترسی نبود، آرزو نمی کرد. ولا یکثر الا اذا وجد. و اگر داشت زیاده روی نمی کرد، حالا که داریم پس مثلا هر جو دلمون خواست. نه، اینطوری نبود. و کان اکثر دهرهی صامتا، بیشتر اوقاتش ساکت بود، سکوت. اینا هر کدوم بحث داره، توضیح مفصل داره، من فقط ترجمه میکنم. فان قال بدل قائلین. اگر سخن میگفت گویندگان رو مغلوب میکرد. و نقع قلیل از سائلین، آتش پرسش کنندگان رو هم فرو می نشان. حرف نمی زد، اما اگر لازم بود حرف بزنه درست حرف بزن، بر خصم غلبه پیدا می کرد. یعنی شخصیتی بوده متخلق به اخلاق الهی، در حقیقت میان رو بوده، انسان قانعی بوده در امور دنیوی، با اینکه از علوم مختلف بهره‌مند بوده، تا از او سوال نمی کردن ابتدا به سخن نمی کرده مگر به ضرورت. خدای تعالی توفیق به دست آوردن صفات اهل ایمان و متقین رو به همه ما نصیب کند انشاءالله. صلواتی بفرست. سی و یکم اردیبهشت مصادف با 11 ذی القعده، ولادت حضرت ثامن الحجج امام رؤوف علی ابن موسی الرضا المرتضی علیه آلاف و تحییت و ثنا، این روز رو من به همه شما اعضای بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که همه ما از برکات وجودی اون حضرت بهرمند باشیم. امروز هم که خادم یاران آستان مقدس حضرت رضا مدیریت مصلی رو به عهده دارند و عطر و بوی رضوی رو منتشر کردند. حضرت آقا چند روز قبل فرمودند جامعه شیعه در زمینه معرفت ائمه نقایص زیادی داره. خیلی حرف مهمی است. جامعه شیعه در زمینه معرفت ائمه نقص داره. این بیان ایشون به ما هشدار میده که در زمینه شناخت ائمه و شناساندن ائمه به ما در به جامعه در اون سه بعدی که فرمودن، یعنی بعد معنوی، سبک زندگی و سیاست، باید بیشتر از قبل کار بکنیم. حتی در بعد معرفی به دنیا هم کمکاری داریم، او رو هم باید تقویتش بکنیم. من در نوبت‌های قبل به مناسبت نکاتی رو عرض کردم، در این نوبت هم با توجه به اینکه در ماه ذوالقعده قرار داریم که ماه استغفار و انابه و توجه هست، به نکته معنوی اشاره میکنم. حضرت آقا فرمودن هم معنوی، هم سبک زندگی، هم سیاست. سیاستش رو من و سبک زندگیش رو در نوبت قبل به اندازه وسعمون اشاره کردیم. نکته معنوی اینه که وقتی در کنار مسجع شریف امام رؤوف و حریم رضوی قرار میگیریم، با یک بشارت بزرگ مواجه میشیم. خوب عنایت بفرمایید. و اون این که خدای تعالی زیارت امام رضا علیه السلام رو مغفرت عظیم خودش قرار داده. این که شما به زیارت میرید مورد مغفرت قرار میگیرید. من 3 روایت براتون بخونم. در تبرکن اشاره میکنم، رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند به زودی پاره تن من در خراسان دفن میشود، هر کس که دچار گرفتاری و سختی است او را زیارت کند غم از او برداشته میشود. و فرمودند هیچ گناهکاری نیست که به زیارت او برود الا اینکه خداوند گناهان او را میامرزد. گناهان او را میامرزد، همین که زیارت میری. در ادامه دارد، خداوند بر او بهشت را واجب کرده، جسدش را بر آتش حرام میکند. همین زیارت. حتی عارفان به حقی که قبلا توضیح داد. در یه روایت دیگری است، امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین میفهمد به زودی مردی از فرزندان من در سرزمین خراسان با سم مظلومانه به شهادت میرسد که اسم او اسم من و اسم پدرش اسم پسر عمران موسی علیه السلام است. پس هر کس او را در قربتش زیارت کنه، اینا همه پیام هم داره، امیرالمومنین خبر از آینده داده، هر کس او را در قربتش زیارت کند خداوند گناهان گذشته و آینده او را میامرزد، ولو از نظر تعداد مثل عدد ستارگان و قطره‌های باران و برگ درختان باشد. این روایت دوم. روایت سوم از امام صادق علیه السلام. حالا اینا توضیح داره دیگه، فرصت خطبه به من اجازه نمیده اینا رو تبیین کنم. روایت سوم از امام صادق علیه السلام که فرمود کشته می شود از نوادگان من در سرزمین خراسان، در شهری که به آن توس می گویند، هر کس او را با معرفت به حقش زیارت کند در روز قیامت دستش را می گیرم و داخل بهشت می کنم ولو از اهل کبائر باشد. بفرستید صلوات بفرستید. این که عارفن به حق هم باشه، من چون قبلا اینو توضیح دادم، یعنی چیز سنگینی نیست. یعنی بدانید که او امامی است که اطاعت از او بر شما واجب است. گفته این کارو نکنید نکنید، این کارو بکنید بکنید. اگر به این توجه داشته باشید و عمل بکنید، عارفن به حق به زیارت رفتید. خب میبینید که این حریم امام رضا علیه السلام حریم استغفار شد، جای انابه است، جای خود به خود. خود این زیارت انسان رو مورد آمرزش قرار میده. بعدم میبینید دیگه یه دعایی است بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام، در مفاتیح هم هست، تأکیدم شده هر وقت به زیارت رفتید، هر زیارتی از زیارت‌های امام رضا رو که خوندید، مقید باشید این دعا رو بخونید. بعد توی اون دعا نزدیک 30-40 تا، شاید 40 تا بیشتر داره، استغفار حیا، استغفار چه، استغفار چه، استغفار. قید شده درش استغفار. خدای تعالی روزی همه ما مکرر در مکرر زیارت با معرفت حضرت رضا رو نصیب بگرداند. این عرض ادبی بود به حضرت رضا سلام الله علیه. 30 اردیبهشت روز ملی جمعیت، مسئله جوانی جمعیت و رفع موانع فرزندآوری و بعض تسهیلات اقتصادی رو باید همه به طور جد دنبال کنن و الا خسارت غیر قابل جبران خواهد بود. مسئله حساسی است. متاسفانه توجه به فرهنگ غرب در دوران سازندگی و قرض به شرط کنترل جمعیت از بانک جهانی و اجرای سیاست‌های مد نظر غربی‌ها و دور شدن از فرهنگ ناب اسلام و آداب و رسوم ایرانی در بحث حجاب و فرزند آوری صدمات فراوان فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به کشور زد. جوانی جمعیت تضمین کننده امنیت کشور در عرصه‌های اقتصادی، نظامی و اجتماعی است. بحث کاهش جمعیت از قبل از انقلاب مطرح بود، مربوط به بعد نبوده. من خودم یادم هست همین شعار صهیونیستی رو اون موقع روی زبون‌ها انداخته بودن که فرزند کمتر زندگی بهتر. این شعار صهیونیستا بود. بعد از انقلاب جلوش گرفته شد، جلوی این مسیر گرفته شد. امامین انقلاب به هیچ وجه در هیچ مقطعی راضی به کاهش جمعیت نبودند. در هیچ بیانی شما نمیبینید که داشته باشه، حتی حضرت آقا، ولو میگه ایشون متوجه منه، ولی خود ایشون هرگز این رو تشویق و ترغیب نکرده. تا اینکه بنای دولت سازندگی استقراض از بانک جهانی حدود 143 میلیون دلار برای همین قصه، اون هم با شرطهایی که گذاشتن که رشد جمعیت در طول 22 سال از 6.5 به 4 برسه. 22 سال طول بکشه این کاهش جمعیت، اما آقایون تو 3 سال این کار رو انجام دادن و رشد جمعیت الان کمتر از 1. و این من نمیخوام آمار بدم، چون بحث آماری بخوام بدم یه ذره مکدر میشید. آمارهایی در اختیارمون هست، هست تو فضاها هم هست، میتونید نگاه بکنید که چقدر سنگینه این قصه. بس فقط یک بعدی نیست، ابعاد مختلفی داره. دشمن پشت سر قضیه قرار داره قطعا. در تشویقاتی که میکنن الان دیدید بنده یک کلمه راجع به جمعیت که صحبت میکنم 300-400 هزار تا بد و بیرا بهم میگه، نه یه دونه دوتا. یه بار شمردم نزدیک 300 هزار تا فوش بود. اما راجع به موضوعات دیگه جور دیگه است، چون دارن اونا حواسشون هست که دارن چی کار میکنن. در داخل باورها رو تغییر دادن. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اگر در 5 سال آینده در پیش رو گذشته جبران نشه، در سیاه چاله جمعیتی خواهیم افتاد. نجاتش 10 سال، خودشون میگن 150 سال طول میکشه. الان بعضی از اقوام ایرانی منقرض شده، دیگه نمیگم حالا کدوم قومه، یعنی دیگه نسلی ندارن، یعنی به اون گویش دیگه اصلا چند سال دیگه نخواهیم داشت. کارشو دشمن با دقت انجام داده. داخلی هامونم که ایادی دشمن هستن تعدادشون، اونها هم با فشار این کار رو پیش بردن. توجه دارید هرچه باروری کاهش پیدا بکنه، شاخص سالخوردگی افزایش پیدا میکنه. برای کشور تبعاتی رو در همه مسائل به وجود میاره. سال دهه 60 بیشترین جمعیت جوان رو داشتیم. الان اونها تقریبا سنشون 43-44 ساله. چند وقت دیگه از باروری میفتن، بعد از او هم که دیگه رو به نزول بوده. نتیجه چی میشه؟ مهمترین مشکلی که در کشور وجود داره امنیت، دچار تبعات امنیتی خواهیم شد. جمعیت پیر توان کار نداره، از طرف دیگه خودش رسیدگی میخواد، نه کار میتونه بکنه، بعد یکی دو نفرم بهش برسن، که یا خانواده بعد این کار رو انجام بدن یا دستگاه‌هایی که متولی میشن این کار رو انجام بدن، که نیروی کار لازم رو داشته باشن، که اتفاقا چند سال آینده اون دستگاه‌ها هم نیروی جوان ندارن برای اینکه این کار رو انجام بدن. ولو پولم داشته باشی، ثروتم داشته باشی، کسی نیست جمعت بکنه. مسئله فقط اینکه حالا یه جوانی بره یه بچه بیاره بگه آقا بیشتر نمیتونم، اینا نیست. قصه مهمتر از این حرف هاست. تحمل هزینه هم بخواد بکنه باز نمیشه دیگه. بحث اینجا عرض کردم مفصله، باید آمار و ارقامش رو بگم که در چه موقعیت حساسی قرار داریم. همه باید کمک بکنن تا از این مرحله عبور بشه. یکی از اون مسائل مهم سخت جنینه. من نوبت‌های متعددی شاید 4-5 خطبه راجع به سخت جنین و اینها صحبت کردم. بسیار حساسه. در همین سالها و همین هر روز تعداد سختی که وجود داره یک بلیه ایست این به جان کشورهای اسلامی به خصوص ایران و اینها افتاده. اگر همین قصه سخت جنین جلوش گرفته بشه، یه بخش زیادی از این چالش جمعیتی حل خواهد شد. ما به بیش از 3,700,000 نفر در سال احتیاج به جمعیت داریم تا اون جمعیت تعادل پیدا بکنه. بیش از 1,700,000 نفر سخت میشه. خیلیه دیگه. اینا رو کاری با خلاف شرعیش ندارم. به هر جهت طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما به عنوان یکی از مهمترین دستگاه‌هایی که جریان سازی می‌کنه باید 10% از برنامه‌های خودش رو به موضوع فرزندآوری اختصاص بده. سوال ما این است که چرا به این مهم کمتر توجه میشه؟ چند برنامه البته مستقیم داره به این کار میپردازه، اما اون چیزی که بیشتر اثر داره برنامه غیر مستقیمه، تو سریال ها، فیلم ها. اونا میتونن الگودهی بکنن و نقش آفرینی بکنن. از اون ور میبینیم برعکسه. الگودهی یه جور دیگریست. زوجهای جوان اولا با این الگویی که داده میشه رغبت به ازدواج نداره. بعد رغبت به اولاد آوری ندارن. بعدم که اولاد دارن اینقدر تجمل و زرق و برق و کذا بهش میبندن که دیگه رغبت به فرزند دوم و سوم ندارن. حالا مسائل اقتصادی و مسائل دیگر هم که پیش میکشه. باید برنامه های ساخته بشه که باورهای غلطی که در این چند سال در جان افراد رخنه کرده اینها خارج بشه. برنامه های چند بودی و چند لایه در سطوح مختلف، هم قانونگذاری و هم اجرا لازمه. لازم هم هست که در بعد فرهنگسازی و ایجاد حس ضرورت در جامعه علل اجاله اقدام صورت بگیره. دستگاه متولی در بحث های مختلف این مقوله ترک فعل های فراوانی دارن، باید کنار بگذارن. دوستان جوان، نیروهای حزب اللهی، اونایی که ولایی هستید، اینه که میگید آقا باید حکم جهاد بده، حکم جهاد فرزندآوری داده شده دیگه. اینو چرا کوتاهی میکنید؟ کسانی که بی دلیل کوتاهی میکنن این مقبول نیست. صلواتی بفرست. دو تا نکته دیگر رو هم باید عرض بکنم. این رو هم با یه تحلیل کوتاه دقت بفرمایید. نکته ایست که 3 خرداد سالگشت عملیات غرور آفرین و بی نظیر الی بیت المقدس با رمز علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب که خرمشهر در این عملیات آزاد شد و نام این روز روز مقاومت، ایثار و پیروزی معنون شد. خوب دقت بکنید، ایثار، مقاومت، ایثار و پیروزی. من با این سه کلمه در اینجا کار دارم. اون مقطع از تاریخ جنگ پر از درس‌هایی است که در زمان و مکان نمی‌گنجد. باید با دقت دنبال کرد، توضیح داد، به خصوص وقتی اقدام به شیطنت و تحریف و انحراف و ایجاد شبهه دارن. دفاع مقدس یکی از نامآشناترین واژه‌ها در مجموعه حماسه‌های عزت آفرین ایرانه. فرزندان رشید ایران اسلامی با بضاعت مادی ناچیز اما با صلابت و نور ایمان به مساف کسانی رفتند که تا دندان مسلح به انواع سلاح‌ها بودند. تمام دنیا اونها رو حمایت میکرد. لذا دفاع مقدس نماد استقامت و سمبل پیروزی و از پیچیده ترین عرصه‌های رقابت‌های جهانی به شمار میره. ایران هرگز فزون‌خواهی نداشته، قدرت طلبی نکرده، جنگ طلب نبوده، اما وقتی جنگ به او تحمیل شد هرگز تسلیم نمیشه، ننگ ذلت رو نمیپذیره، از کیان اعتقادی و سرزمینی خودش دفاع میکنه. تجاوز عراق به ایران طولانی ترین و بی سابقه ترین جنگ های متعارف معاصره. جنگ جهانی اول و دوم هم 8 سال طول نکشید، اما این جنگ یعنی اونها هم کمتر از 8 سال بود. تاریخ معاصر از این 8 سال جنگ برای ایران شرف و آزادگی و مقاومت و ایمان به خدا در صفحات خودش ثبت کرده. برای متجاوزان و متحدان او جز زشتی یاد نمی کنه. از ویژگی های دوران مقدس، دوران دفاع مقدس این است که هرچه مرور بشه موجب کسالت نیست، بلکه هر بار جلوه ای دیگر از او روشن میشه، هدایتگری میکنه. خوبه ما در گام دوم انقلاب و در این جنگ ترکیبی و پیچیده‌ای که در او واقع شدیم نگاه گذرایی به دستاوردها داشته باشیم که برای تقویت عزم و اراده نسل امروز ما که در مسیر پیشرفت و اعتلا قرار داره درس آموزه. چند تاشو من عرض میکنم. اول اینکه فراموش نکنیم در هر شرایطی دشمن داریم که برای نابودی ما و رسیدن به مقاصدش ترفندهای بیشمار و نقشه های خطرناک، اهم از جنگ سخت و نرم و تحریم اقتصادی و به اقتضاء زمان نوع خاصی رو طراحی میکنه. این اولا. دوم اینکه بدانیم فتنه‌گران داخلی زمینه رو برای تجاوز دشمنان و بیگانگان فراهم میکنن. اگر اقدامات لیبرال ها در همون زمان جنگ و منافقین و جریان نفاق نبود حمله عراق صورت نمیگیره. سوم اینکه اعتماد به جوانان مؤمن متعهد در کارهای بزرگ همیشه نتیجه بخشه. فرماندهان جنگ که عملیات های بزرگی مثل سامن الائمه، فتح المبین، بیت المقدس، خیبر و الفجر 8 و کربلای 5 و امثال اینها رو خلق کردن، همشون زیر 30 سال بودن. فرماندهان لشکر و فرماندهان این عملیات ها. چهارم اینکه با تدبیر میتوان تهدید دشمن رو به فرصت و غلبه بر او تبدیل کرد. امام رضوان خدا بر او فرمود هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر کردیم. ما مظلومیت خیش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت کرده ایم. ما در جنگ به این نتیجه رسیدیم که باید روی پای خودمان بایستیم. این هم خاصیت پنجم و مهمتر از همه اینها این که هرچه شرایط سخت‌تر و کمبود بیشتر باشه با توکل و اعتماد بر خدا و اراده انسان‌های شجاع و با همیت محکم‌تر در مقابل دشمن مقاومت و ایستادگی و ایثار بیشتری خواهیم دید. نتیجهش هم پیروزی خواهد شد. این درس مهم رو از راه و روش و رسم زندگی شهدا میآموزیم که تنها راه نجات حرکت در مسیری است که منجی بشریت حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه از ما خواسته. ما در آموزه های مهدوی داریم که در زمان ظهور امام عصر ارواح نافدا بیت المقدس فتح و حکومت جهانی مستقر میشه و امروز ادامه مقاومت و ایثار در عملیات الی بیت المقدس و فتح خرمشهر که روی کردی کاملا ضد صهیونیستی داشت همون زمان، او رو در جهان اسلام و در محور مقاومت و مبارزه در عملیات بی‌نظیر طوفان الاقصا می‌بینیم که به فضل الهی مقدمات آزادی قدس شریف را فراهم و اسرائیل خبیث را برای همیشه از صفحه روزگار محو خواهد کرد. دشمنان ما خواستند انقلاب را از صحنه خارج کنند، اما ایران استقلال و اقتدار خودش را تثبیت کرد و ملت ایران به همه جهان آموخت که هر گونه تعرض به ارزش‌های الهی و تجاوز به خاک این سرزمین در هر کجای دنیا بی پاسخ نخواهد ماند. ادامه عملیات الی بیت المقدس شد عملیات وعده صادق. درسته که این عملیات تنبیهی بود، محدود بود، اما از جهتی تبیینی بود که به دشمن عنود و آمریکا و انگلیس و فرانسه و کشورهایی که صهیونیست‌های قاسب رو کمک می‌کردند فهمان که ایران قدرت فرماندهی در هدایت پیچیده ترین و گسترده ترین عملیات پهبادی و موشکی رو با پیشرفته ترین تجهیزات داره و در دفاع اسلام و انقلاب و ایران با هیچ کسی شوخی نداره. امروز ایران الگوی ملت‌ها و انسان‌های آزاده برای مقابله با نظام سلطه است که تبلور او رو شما در اجتماعات گسترده در کشورهای غربی و اروپایی و اخیراً در تظاهرات دانشجویی می‌بینید که چگونه مثل شما بر اسرائیل لعن می‌کنند. خلاصه این که ایران ادعای دروغین حقوق بشری آمریکا رو و مردود شدن سازمان ملل در دفاع از مظلوم رو در دوران دفاع مقدس به جهان نشان داد و از طرف دیگر ملت ایران الگوی جدیدی به نام مقاومت رو به جهانیان عرضه داشت، الگویی که به نماد پیروزی حق بر نظام سلطه و استکبار مبدل شد. الگوی مقاومت ملت ایران از منطقه عبور کرد و سراسر جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داد و امروز ملت‌ها و دولت‌های جهان بر پایان حاکمیت نظام سلطه بر جهان تأکید دارند و این یعنی فرهنگ انقلاب اسلامی جهانی شد. این همان است که رسول خدا فرمود مردمی از شرق قیام میکنند و به حضرت مهدی در برپایی حکومتش کمک میکنند. همان است که رهبر معظم انقلاب فرمود انقلاب ما در حقیقت میراث علی ابن موسی رضا علیه السلام است و مسیر آن به سمت تمدن جهانی امام عصر ارواح نافدا است. صلوات بفرست. وقت من پر شد. نکته رو راجع به مفاتیح الجنان میخواستم بگم چون سالگردش از 100 سال گذشت و این شخصیت بزرگوار مرحوم شیخ عباس قمی که این کتاب رو نوشت با خب بزرگان زیادی کتاب دعا نوشتن، میگفت دیگه نیازی نیست من این کتاب رو بنویسم، اما خدا به دلش الهام کرد که این کتاب دعا رو بنویسه، به حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه کرد کتاب رو. من حالا مفصل نوشته بودم، قسمتیش رو عرض کردم که یکی از برکات مفاتیح الجنان این است که وقتی شما هر کدوم از دعاهای مفاتیح رو میخوانید، در حقیقت سر سفره حضرت زهرا سلام الله علیها نشستید و از معنویت او بهره مند خواهید شد. به عنایت خاص حضرت زهرا این کتاب نوشته شده، لذا ماندگاره، در کنار همه هست، همه جا هست، در هر خانه چند جلدش پیدا میشه. یکی هم راجع به تعطیلی روز شنبه نکته بود که باید با مقدمه البته عرض بکنم وقت گذشته، اما همونطوری که کارشناسا میگن ظاهرا استدلال آقایونی که موافق بر تعطیلی هستن از جهات مختلف قابل خدشه است. آثاری هم که گفته میشه با این تعطیلی محقق نمیشه، تبعات منفی هم داره. البته ما باید صبر کنیم ببینیم شورای محترم نگهبان چه گفت، هر چه که گفتن تابعی. نکته پایانی و استانی این که تشکر بکنم از همه عزیزان، هم مردم هم کاندیداهای محترم که تنور انتخابات رو گرم کردن و مشارکت زیبایی رو به وجود آوردن. به حمدالله در این دوره، چه مرحله اول چه مرحله دوم، مشارکت و رقابت و امنیت و سلامت، حالا بعضی تخلفات هم بود، اما اون چهار مطلب بسیار خوب بود. امیدواریم همه دوستان با همدلی و محبت کمک کنند تا استان در مسیر تعالی بیشتر و برطرف شدن کمبودهای ساختاری که داره حرکت بکنه انشالله. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی عصر ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ. بدار قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود، بگردان فرجش نزدیک، بگردان بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما، شهدا امام و شهدا غریق رحمت بیکرانت، بگردان شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، نیروهای فداکار سربازان اسلام در اقصا نقاط عالم بر خصم پیروز، بگردان بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.